بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض السلام و ادب و احترام دارم خدمت همه انصار الله و محققین و شنوندگان عزیز و ارجمند. در خدمت کتاب متشابهات سید احمد الحسن وصی و فرستاده امام مهدی علیه السلام بودیم. رسیدیم به جلد 3 سوال 72. سوال 72 یک سوال کوتاهیه ولیکن پاسخ مفصلی داره. سوال در رابطه با اینه که آیا ارتباطی بین قصه اصحاب کهف و موسی و عالم اون عبدالصالح و ذوالقرنین، ارتباطی بین این سه جریانی که در سوره کهف آمده با قائم آل محمد یا علامتهای ظهورش یا زمان ظهورش یا اصحاب و انصارش و دشمنانش وجود داره یا نه؟ به طور کلی سه تا داستان در سوره مبارکه کهف آمده، یعنی سه تا داستان خیلی معروف. یکی داستان اصحاب کهفه که در جلسه قبل بحثش گذشت، ارتباط داستان اصحاب کهف با جریان قائم آل محمد و اصحاب و انصارش چیه. بخش دوم سوال رو که انشاءالله در این جلسه پاسخش رو میخونیم اینه که ارتباط جریان ملاقات موسی با اون عالم عبدالصالح و قضیه قائم آل محمد چیه. خب مقدمتا این عرض بکنم که میدونیم قرآن کتاب داستان نیست. اگر یک قصه ای رو ذکر میکنه، این قصه اولا درش تربیت هست، درش عقاید صحیحه، درش امر امامت هست و قرآن مانند خورشید و ماه در جریان هست تا روز قیامت. اما چه کسی میفهمه این متشابهات رو؟ این نشانه شناخت صاحب حقه، داعی الله، امام معصوم میشناسه و با همین طریق شناخته میشه. از امام احمد الحسن پرسیدن ارتباط اون قضیه موسی علیه السلام و اون عبدالصالح که اینا رفتن با هم ملاقات کردن، یه حرفای عجیب غریبی بین هم بینش رد و بدل شد، سه تا کار عجیب و غریب انجام داد حضرت موسی، این ارتباطش با قضیه قائم چیه؟ حالا این سوال از کسی پرسیدن که خودش همون عبدالصالحه، یعنی خودش همون معلم و مکلم موسی علیه السلام. در حقیقت از معلم دارن سوال پرسن که آقا شما چی یاد دادی به حضرت موسی؟ برای چی اونجا رفتی به ملاقات موسی ابن عمران؟ خب سید سلام الله علیه در سه قسمت جواب نمیده. میگه خب جریان ملاقات بود، کتاب مستقلی نوشته امام به اسم رحلت موسی، رحلت موسی مع مجمع البحرین، اون رحلت موسی الی مجمع البحرین، سفر موسی به مجمع البحرین، که اونجا کامل متشابهات این آیات رو باز میکنه. یعنی اول آیات رو میاره، آیاتی از سوره کهف، بعد میگه مجمع البحرین کی بود، عبدالصالح کی بود، عالم کی بود، موسی برای چی اومد دیدن اون، برای چی گم کرد مجمع البحرین و رد شد، و بیش از 10 سوال متشابه و معمای رمزآلود که احدی از مدعیان علم تا امروز پاسخ هیچ کدومش رو نداده. سید احمد الحسن همه اینا رو در کتاب سفر موسی به مجمع البحرین باز کرده. اینجا مختصر همون مباحثه. در حقیقت شما کتاب رحلت موسی رو که نگاه کنید، تو ملحقاتی که آخر کتابه، یکی از ملحقات همین متن در حقیقت پاسخ امام علیه السلام به سوال 72 می فهمد. اما قصة العالم علیه السلام مع موسی علیه السلام فهیه ان موسی علیه السلام وقع فی نفسه ما اتاه الله من العلم بعد ان کلمه الله سبحانه و تعالی علی طور سینا فامره الله سبحانه و تعالی جبرائیل علیه السلام ان یدرکه و یأمره به اتباع العالم علیه السلام. اصل قضیه این که چرا این مسافرت اتفاق افتاد، چرا التقا اتفاق افتاد. سید می فهمد که بعد از آن که موسی علیه السلام علم امامت و نبوت پیدا کرد و خداوند با او سخن گفت در طور سینا، یه چیزی در جان موسی علیه السلام خلجان کرد، یعنی گمان کرد که دیگه عالمتر از او در زمین نیست. اینجا بود که خداوند متعال به جبرائیل امر کرد علیه السلام که برو موسی رو دریاب و او رو دستور بده که بره دنبال عالم و تبعیت از عالم بکنه تا بداند که عالمتر از او هست و غره نشه. خب روایتی که در پاورقی آمده خدمتتون عرض بکنم، بخشی از روایتی که در پاورقی آمده رو بخونیم. پاورقی شماره 2 می فرماید که وقتی که رسول الله در رابطه با اصحاب کهف با قریش خبر داد، اونها گفتن اخبرنا عن العالم الذي امر الله موسى ان يتبعه وما قصته. گفتن خب شما جریان اصحاب کهف رو که گفتی، حالا از اون عالمی که خداوند موسی رو امر کرد به تبعیت او، از او خبر بده قصه او چی بوده. خداوند این آیاتو نازل کرد، و اذ قال موسى لفتاه لا ابره حتى ابلغ مجمع البحرين وامضي حقبا. بعد حضرت فرمود سبب آن این بود که وقتی خداوند با موسی سخن گفت و الواح رو بر او نازل کرد فرستاد، و فرمود در الواح از همه چیز ما موعظه و تفصیلی بر همه چیز قرار دادیم، موسی علیه السلام به سمت بنی اسرائیل برگشت، بالا منبر رفت، پس خبر داد با آنها که خدا براش تورات نازل کرده و با او سخن گفته. اینجا در دلش حضرت موسی گفت ما خلق الله خلقا اعلم منی، دیگه خدا ظاهرا خلقی عالمتر از من خلق نکرده. بعد رسول خدا فرمود که این هنگام بود خداوند به جبرئیل امر کرد که موسی را دریاب، پس فقط هلاک شد. یعنی اگر بنده ای، این بنده به هر مقام مرتبتی که رسید، یک لحظه توجه بکنه به نفس خودش، بگه که من بله عالمم، موفق بودم، این هلاکشه. خب و علمه ان عند ملتقى البحر عند الصخره رجلا اعلم منك فسر الیه و تعلم من علمه. به جبرائیل وحی کرد خداوند که برو و به موسی خبر بده که در ملتقى البحرین نزد صخره یک مردی داناتر از توست، پس به سمت او حرکت کن و از علمش یاد بگیر الی آخر. پس سید فرمود که جریان از این قرار بوده، همچنان که در روایت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده، خداوند به موسی وقتی که اون حالت در نفسش ایجاد شد گفتش که برو در طلب عالم. فدخل موسى و یوشع فی طلب العالم. موسى و یوشع که وصی او بوده رفتن دنبال اون عالم. و کانت القصه التي وردت فی القرآن و فیها ثلاث امور هیه. اون داستانی که در قرآن ذکر شده، قصه که در قرآن ذکر شده، که سه امر عجیب در اون قصه هست، اون سه قصه اینه. اولا قصه تو سفینه و اصحابها، قصه کشتی و اصحاب کشتی که اینا یک کشتی رو که امانت مردم بود اومدن گرفتن، عبدالصالح گرفت کشتی رو سوراخ کرد، عیب درش ایجاد کرد، یه قسمت شده شکست مثلا. خب این اولین کار عجیبی بود که عالم انجام داد. و قبلش حالا دیگه تفصیل این بحثا برای کتاب رحلت موسی الی مجمع البحرین که همتون انشاءالله مطالعه کردید، قبلش اینو ملاحظه کردید که حضرت موسی وقتی آمده دنبال مجمع البحرین، که سید میگه مجمع البحرین همون فرزندی از فرزندان علی و فاطمه هست، بحرین یعنی علی و فاطمه، مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان سلام الله علیه. سید میفرماید که این عبدالصالح رو خواست پیدا بکنه و عبدالصالح زمان حیاتشون موقع نبود که این به وجود جسمانی در اون زمان متولد شده باشه، بلکه او قائم آخر زمانه، اما خداوند او رو فرستاد اونجا برای اینکه موسی بن عمران رو یاد بده و توحید او رو تقویت بکنه و بهش بفهمونه که نه، شما به منتها درجه توحید و علم نرسیدید. خب نکته مهم اونجا حضرت موسی با یک خضوع و خشوعی میگه که هل اتبع که الان تعلمنی مما علمت رشدا، آیا اجازه است من از شما پیروی کنم، دنبال شما بیام به خاطر اینکه شما یه چیزایی که خدا بهت یاد داده به من یاد بدی، با این خضوع و خشوع. خب حالا این عبدالصالح کی بوده؟ این دیگه باز مفصل در کتاب سفر موسی آمده که روایتی رو اونجا سید احمد رسول سلام الله علیه ذکر میکنه که وقتی حضرت موسی اون مقامات رو پیدا کرد، الواح برش نازل شد و قائم آل ابراهیم بود، در یک حالت کشفی یا رؤیایی یا وحی، که حالا رؤیا کشف همون مرتبه عالیش همون وحی انبیاست، اونجا حضرت موسی سلام الله علیه وقتی مقام قائم آل محمد رو دید و آنچه که خداوند به قائم آل محمد میدهد، از خدا درخواست کرد. در روایت آمده گفت خدای اللهم اجعلنی قائم آل محمد، خدای من را قائم آل محمد قرار بده. خدا همش فهمود ذاکر من ذریت احمد، اون قائم آل محمد از نسل پیغمبر خداست، شما نیستید. توجه فرمودید، اون از نسل پیغمبر خداست، شما نیستید. و باز دفعه دوم در سفر دوم، باز دفعه سوم، دیگه اینجا خداوند متعال میگه برو پس اونو ببین، اون قائم آل محمد رو ببین و وقتی بری باش همسفر بشی و همراه بشی، خواهید که شما تحمل همراهی با ایشون رو نداری، تحمل همراهی با ایشون رو نداری. چون دلیلش هم تو قرآن ذکر کرده، میگه و کیفت تصبر علی ما لم تحط به خبرا، چجور ممکنه تو صبر بکنی بر چیزی که خبر نداری، یعنی علمشو نداری تو صبر بکنی. صبر حلم از علمه، از معرفته. شما با آنچه که خبیر نیستی و عالم نیستی نمیتونی صبر بکنی. لذا حضرت موسی علیه السلام میگه من با شما همراه بشم، عبدالصالح میگه باشه همراه شو، فقط اصلا فلا تسألنی عن امر حتی احدث لک من ذکرا، شما از هیچ چیز سوال نپرس، سوال و نقد و اشکال و اعتراض و شبهه و اینا رو اصلا بذار کنار، تا وقتی که وقتش برسه خودم بهت بگم. خب سه تا اتفاق افتاد، یکی این که اینا سوار شدن به یک کشتی و این کشتی رو عبدالصالح اومد معیوبش کرد، ظاهراً بی دلیل علیکی اومده کشتی مردم رو که امانته میره معیوب میکنه. اینجا اولین بار بود که حضرت موسی سوال کرد یا اعتراض کرد. عبدالصالح بهش گفت مگه نگفته بودم شما حرف نباید بزنی؟ جریان دوم قتل آن جوان بود، یک جوان پاکیزه مذهبی مرتدیه که عبدالصالح گرفت کشت. و اینجا باز دفعه دوم حضرت موسی اعتراض کرد، اقتن که نفسن زکیتن به غیر نفس، شما یک انسان پاک، انسان بیگناه، انسان متدین رو گرفتی کشتی در حالی که کاری نکرده بودون. اونا باز دو مرتبه عبدالصالح گفت مگه شما قرار نبود ساکت باشی حرف نزنی؟ اونا هر دفعه حضرت موسی عذرخواهی میکنه، میگه ببخشید دیگه حرف نمیزنم. بله دفعه دوم میگه اگر من این دفعه حرف زدم فلا تصاحبنی، اگر من دفعه دیگه حرف زدم اشکال گرفتم، من فراموش کردم که اشکال کردم، اگه باز دوباره حرف زدم دیگه شما با من همراهی نکنم. حالا اینا دیگه تمام متشابهاتش رو سید در کتاب سفر موسی باز کرده، نمیخوام دیالو کل اون کتاب رو اینجا عرض بکنم. قضیه سوم چی بود؟ قضیه سوم که اینا وارد یک قریه شدن، فاستطعم اهله، طلب غذا کردن، گفتن غذا بدید ما گرسنه‌ام، اینا غذا ندادن. فابوا ان یضیفوهما، ابا کردن از این که این دوتا بزرگوار رو، این دوتا حجت الهی رو میان به اینا غذا بدن. بسیار خوب، بعدن وقتی داشتن میان از روستا خارج بشن، عبدالصالح یه جایی میبینه دیوار خرابی، یه چیزی اونجا، میگه بیاییم دیوار بسازیم. حالا گرسنه، اهل روستا هم که چیزی ندادن، در حقیقت اکرام ضیف نکردن، ولی که اینجا میگه که خب بیام حالا یه دیوار بسازیم دور این حضرت موسی اینجا باز زوی اعتراض میکنه، میگه لاوشت لتخفت علیهم اجرا، حالا شما میخوای اینجا بنایی بکنی، خب حداقل کاش مزدی میگرفتی ازشون. اینجا عبدالسلام میگه که خب ها از فراقون بینی به بینک دیگه، شما خودت هم گفته بودی که اگر یه بار دیگه حرف زدم من مصاحبت نکن، این جدایی بین من و شماست. حالا اومد اون سه تا جریان رو توضیح داد که حالا من الان که میخوام از شما جدا بشم بهت بگم که این سه تا کاری که کردم چی بوده سرش. اول اون کشتی رو که من گفتم سوراخ کردم، یه عیبی درش ایجاد کردم، دلیلش این بود که این کشتی برای مساکینی بود. مساکین یعنی آدم گدا محتاج. من ظاهر رو دارم عرض میکنم تا به اسم سراغ باطل و تعبیرش، که باطل و تعبیرش رو سید بیان کرده. سید سلام الله علیه فرمود که مذر میخوام، قرآن کریم میگه خب گفتش که اینها مسکین بودن، عبدالصالح میگه مسکین بودن اینا، و من ورائهم ملکون، یک اون ور ساحل یه پادشاه ستمکاره، در حقیقت یک طاغوت، یک دیکتاتوره، یک جباره، و کشتی سالمو میگرفت و من یه عیبی کوچیکی ایجاد کردم تو این کشتیه به خاطر اینکه این کشتی واسه اون مساکین بود دست این طاغوت نیفته. این از اولی که شما چون نمیدونستی جاهل بودی به اینم اشکال گرفتی. خب اینجا مبد ساله میگه فعرد تو ان عیبه ها، من خواستم اشکال و عیب درش ایجاد کنم تا دست طاغوت نرسه. مسئله دوم بود که من آمدم آن جوان رو کشتم، جوان پاک متدین. این هم این جوان پدر مادرش مؤمن بودن و از خدا ذریه صالح خواسته بودن و من میدونستم که این بچه اگرچه جوان و ظاهران صالح متدینیه، اما این اگر بزرگ بشه طغیان میکنه برای پدر مادرش و این اون حاصل دعای پدر مادر نیست. پدر مادر بچه صالح خواسته بودن و من این رو کشتم تا خداوند به جای این بهشون فرزند پاکیزه بده، نسل و ذریه نبوت درشون باشه، که نبوت سید باز میکنه. البته حالا توضیح این که چطور میشه، یعنی کشتن یک بنده آیا جایزه یا نه، اینا رو میرسیم بهش. مسئله بعدی این که خدمتتون عرض بکنم چرا اونجا دیوار رو درست کردید. اونجا هم عبدالصالح فرمود که این یک گنجی داشت اینجا که این برای دوتا یتیم بود که پدر اینا اینا اونجا قائم کرد براشون، من میخواستم این اهل روستا که لیاقت این گنجو ندارن دستشون بهش نرسه و لذا آمدم اهل روستایی که اینقدر بخیلند و اینقدر دورن از سجای اخلاقی نباید دستشون برسه. تو میگی چرا مزد از اینا نمیگیری؟ یعنی من اصلا اینا چون انسان‌های کریمی نیستم و لعیمن، من اومدم یه دیواری کاشتم که این گنج فقط محفوظ بمونه برای دو تا یتیم تا وقتی بزرگ بشن. این خلاصه ای داستان بود، اون چیزی که در قرآن کریم اومده. اما حالا از چه کسی سوال کنیم که تک تک این قضايا باطن و تأویلش چه بوده؟ از خود عبدالصالح. خدا رو شکر که امروز در زمان ما، زمان حیات جسمانی و بعثت و رسالت همان عبدالصالح و عالم از آل محمد، وصی 13 فرزند و فرستاده امام زمان سلام الله علیه، سید بیاد اینها رو باز میکنه یکی یکی. خب جریان کشتی و اصحاب کشتی چی بوده؟ ظاهر قرآن اینه که این برای عده مسکین و گدا بود که اینا دیگه تنها دارایشون همین بوده مثلا و عبدالصالح آمد اینو یه عیب درش داشت که اون حاکم جبار اینو نگیره استفاده کنه، که اینا دیگه این تنها چیزی که دارن کشتی از بین بره، این ظاهره. اما سید احمد الحسن علیه السلام چی میگه؟ میگه این مسکین ها معناش این نیست که گدا بودن، نه، کسی که فقیر باشه کشتی نداره، چه برسه کسی که مسکین باشه. یه آدم فقیر نمیتونه یک کشتی بگیره واسه خودش. کشتی خدمت رو عرض بکنم که مثلا تو زمان امروز بخوایم مثال بزنیم، فرض فرمایید مثل ماشین مثلا خارجی مثلا، یا مثل هواپیما شخصی، هواپیما کوچیک، هلیکوپتر، چی یه آدم فقیری همچین چیزی نمیتونه بخره داشته باشه، چه برسه به آدم مسکین یعنی گدا که هیچی نداره. سید میفهمد این مساکین یعنی چی؟ مسکین کسیست که لا یملک و لا قلیلن و لا کسی را، هیچی نداره از خودش. میگه اینا مساکین الله بودن. اینا مساکین الله بودن، نه که گدای پول بودن، گدای خدا بودن. و اینا در زمانشون در اون منطقه شون یک طاغوتی حکومت میکرده و از خداوند تضرع کرده بودن، خواسته بودن که این شر این پادشاه طاغوتی رو حفظ بکنه از اینا، بردار از اینا، و خود اینها و اموالشون رو برای اون مقاصد طاغوتی حکومت طاغوت به کار نگیره. لذا اینا دعا کردن و این عبد صالح در حقیقت به سان یک ملک یاد داره که اجابت کنه دعا اینها رو، یه ایراد ظاهری ایجاد کرد و این کشتی حفظ شد از دست طاغوت. گفت این نه، این قشنگ نیست، این عیب داره، این مشکل داره، ولش کنید. اوفه. خب عبارت امام رو بخونیم. بعدن در محله بعد سید میاد میگه حالا ارتباط این، حالا این قضیه زمان حضرت موسی بود، پس عبد صالح این آمد کشتی رو سوراخ کرد به خاطر چی؟ چون اون انسان‌های صالح که مسکین الله بودن اموالشون در خدمت طاغوت قرار نگیره، از خدا خواسته بودن و خدا اینطور اجابت کرد. اما این چه ارتباطی با زمان قائم آل محمد داره؟ بحث بعدی. عبارت امام بخونیم. قصه اول، قصه تو سفینه و اصحابها، قصه کشتی و اصحاب کشتی. فرمود وهی سفینه لجماعت من المؤمنین المخلصین و هم مساکین الله سبحانه و تعالی، ای مستکینون فی العبادت بین یدی، لا مساکین به معنا محتاجین، فمن یملک سفینه لیس بفقیر فکیف یکون مسکینا و المسکین من لا یملک لا قلیلا ولا کثیرا. آن کشتی برای گروهی از مؤمنین مخلص بود و آنها مساکین خدا بودند، یعنی در عبادت بین دستان خدا حالت خضوع و تذلل و گدایی داشتند، نه اینکه مسکین به معنی اینکه محتاج باشن، محتاج پول باشن. چون کسی که یک کشتی داشته باشه که دیگه فقیر نیست، چه برسه به اینکه مسکین باشه. توجه کردی؟ این کسی که خب اینا استدلال قرآنیه، کی فهمه اینها رو غیر سید احمد نصر؟ آقا مسکین کشتی، خب یکی نگه آقا مسکین کشتی داره، چجور مسکین کشتی داره؟ مثل که بگه آره بنده خدا فلانی یه داست خیلی بنده خدا فقیره، هیچی از دار دنیا نداره غیر این ماشین 400 میلیونی. اه آقا این ماشین 400 میلیونی داره، چجور گدایه که ماشین 400 میلیونی داره؟ اون گدا که داره میگه کسی که نون نداره بخوره، فقیر میگه کسی که مثلا در خرج سالش میمونه، مسکی میگه اون که نون شبشو نداره. خب این که این ماشین 400 میلیونی زیر پاشه چطور میشه مسکین باشه؟ سید میگه اینا مساکین خدا بودن و مسکین یعنی کسی که هیچی از خودش نداره، لایملک قلیلا ولا کثیرا. خب در عالم جسمانی کسی که مسکین باشه به این معنا، خب این نون نداره بخوره، اون وقت کشتی داره. ها بسیار خب، پس این مسکین یعنی چی؟ مسکین خدا بودن، یعنی عجز و ذلت و حقارت و فقر و نداری خودشون در مقابل خدا رو میدیدن و میفهمیدن. امیرالمومنین سلام الله علیه مسکینه. یه نکته برای اهل دقت، قرآن میگه خمس برای کیاست؟ علما انما غنمتم من شف ان الله خمس و ولی رسول و ولی القرب و ولی اتام و المساکین. این خدا رسول ذل قربا، خدا رسول ذل قربا، یتاما یعنی یتیم ها مسکین ها. خب یعنی آقا فقرا، فقرا عادی نه، اون که زکاته، خمس چی؟ خمس اهل بیت میگن حق ما اهل بیته. ما هستیم ایتاما. حالا سید اینجا بازش میکنه که یتیم یعنی چی. قبلا هم تو متشابهات داشتیم، یتیم یعنی کسی که تنهاست و خلیفه خدا چون در اون مسابقه عالم زر و در عالم دنیا در امتحان اخلاص از همه زده جلو، تنهاست خودشون جلو، کسی نرسید بهش، میشه یتیم. مسکینه این که امیرالمومنین توی مناجات با خدای میگه خدای من مسکینم مسکینم، یعنی چی؟ این که چند تا نخلستان آباد کرده چجور مسکینیه؟ این که کار میکنه، زحمت میکشه، خرج چند تا خانواده رو میده، به فقرا رسیدگی میکنه، چجور مسکینه؟ مسکین بین یده الله، یعنی خودشو در مقابل خدا هیچ میدانه. خب سید میفهمد این مؤمنین مساکین خدا بودند. کانوا یتضرعون الی الله و یدعونه ان یجنبهم الملک الطاغی و جنوده الذین کانوا یأخذون السفن و یسخرونها للعمل و یسخرونها للعمل الصالح آلت لصالح آلت الاجرامیه لهذا الملک فهؤلاء المساکین کانوا لا یریدون ان یکونوا سببا فی اعانت هذا الطاغوت و ذلك عندما یسخر سفینتهم لصالح اجرامی و کانوا لا یریدون ان یفقدوا سفینتهم و لهذا ارسل الله لهم العالم لیعمل علی نجاتهم و سفینتهم من هذا الطاغیه فجعل فيها عیبا ظاهرا علم انه سیکون سببا لاعراض الملک عنها و ترکا تجوب البحر. این مؤمنین مساکین خدا بودند، تضرع میکردند، گریه زاری میکردند، نزد خدا دعا میکردند که شر این پادشاه طاغوتی و سربازان و فدایانش از اینا برداشته بشه. اون سربازان طاغوت چیکار میکردند؟ کشتی ها رو میگرفتن، مثلا مالیات کشتی ها بوده، یا خدمتتون عرض بکنم که چی میگن، مثلا عوارضش بوده ها، ارزش افزودش بوده، مالیات به ارزش افزوده، یه چیزی بوده دیگه، که اینا رو به تسخیر در می آوردن برای کار کردن برای اون کارهای مجرمانه که در اختیار اون پادشاه طاغوتیه. سید می فهمد این مساکین الله می خواستن سبب کمک کردن طاغوت زمانشون نباشن، یعنی این کشتیشون برای کارهای مجرمانه این طاغوت استفاده نشه. از اون طرف میخواستن خب این کشتیشون هم گم نشه، از دست ندن، خب این کشتی رو نیاز دارن، مثلا نمر درآمدشون هست، باش امرار معاش میکنن. اینا در استیصال قرار گرفتن، مضطر شدن و خدا دعای مضطر رو اجابت میکنه. با بیچارگی و مسکنت گفتن خدایا کشتیمونو که میخواه دست بدیم، از اون طرف راضی نیستیم که ولو یک روز مال ما در اختیار این طاغوت قرار بگیره برای کارا مجرمانش. سید میفهمد به خاطر همین خداوند براشون عالم رو فرستاد، عبد صالح رو، تا برای نجات آنها و کشتی آنها از این طاغوت یه کاری انجام بده. پس در نتیجه یه عیب آشکاری در این قرار داد، تا اینکه بدونه که این به خاطر همین عیب آشکاری که در این کشتی هست، این پادشاه و سربازانش میگه آقا این به درد نمیخوره، این کشتی سالم نیست، این ولش کن تو دریا. پس این موند برای همون بنده های مسکین خدا. خب حالا این اصل قضیه بود، در حقیقت تفسیر صحیح قضیه بود در زمان حضرت موسی و ملاقاتش با عبد صالح. اما خب این ظاهرشه، ظاهرش این که گفت مساکین بودن میخواستن این کشیشون در اختیار طاغوت قرار نگیره. سید آمد تفسیر کرد یعنی چی مساکین، چه مساکینی بودن، دعا کرده بودن و فلان. خب کل این قضیه درست، ارتباطش با قائم آل محمد چیه؟ آخر این بحث سید میاد اینو بازش میکنه که ربط این با قضیه قائم آل محمد چی بوده. میگه قائم، حالا به اجمال از میکنم تفسیرش رو میرسیم، میگه قائم زمان خودش با انصارش همین کار میکنه، یه عیبی در ظاهرشون ایجاد میکنه که طاغوتی ها از اینا اعراض بکنن، شیاطین مشغول اینها نشن تا اینها سالم برسه دست صاحبش، صاحبش سالم نرو بگیره. یه عیبی ایجاد میکنه، شبهه ایجاد میکنه. بله، هر کدوم از انصار ما مهدونی یه جای کارشون میلنگه، یه عیبی ایرادی توی قبل از این دعوت، مشکلاتی، گرفتاری هایی فلان، یعنی به اون توفیقی که میخواستن نرسیده بودن اونجور که حقش بوده. چرا؟ میگه این قائم این عیب رو ایجاد کرده بود برای اینکه شما سالم برسید دست طاغوت نیافید، سالم برسید دست امام مهدی، خودش ترمیمتون میکنه. بله خب، اما قضیه اون غلام، اون جوانی که کشته شد، قضیه اون چیه؟ اجمالش رو عرض کردم، عبارت امام رو بخونیم، بعد بریم که حالا ارتباط این با زمان قیام قائم چیه. میگه قصه الغلام الثانی، قصه الغلام و هو فتن کان ابواه مؤمنین صالحین مخلصین لله سبحانه و تعالی و کان یکثران من التضرع و الدعاء الى الله ان يهبهما ذريه صالحه باره بهما وان يعيدهما من عقوق الابناء وكان هذا الفتى ظاهرا صالحا وهو ابن مؤمنين فيلحقهما من حيث الطهاره الظاهريه او زكاه النفس الظاهريه ولهذا قال موسى عليه السلام عنه نفسا زكيه اي بحسب الظاهر لانه ابن مؤمنين وفي الوقت الحالي لانه لم يظهر الكفر والفساد ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في نفس هذا الفتى من الانا والتكبر على امر الله وحججه. قضيه غلام چی بوده؟ جوان. سید میفهمد آن جوانی بود که پدر و مادرش دو تا مؤمن صالح مخلص بودن و دائما دعا و تضرع میکردن به درگاه خداوند که خداوند به آنها یک ذریه صالح، شایسته، اولاد صالح بهشون عنایت بکنه که اهل بر و نیکی پدر و مادر باشن و عقوق الابناء نداشته باشن. عقوق الابناء یعنی چی؟ یعیده همه عقوق الابناء، یا قل والدین داریم که پدر و مادر عاق میکنن بچه رو، یه عقوق الابناء داریم که بچه ها پدر و مادر عاق بکنن. اینا میخواستن که اولا ذریه صالح داشته باشن. خدایا چطور دیدید مثلا دعا میکنه خدایا این نسل و ذریه ما اگر به درد امام مهدی نمیخورن، به درد اولیاء خدا نمیخورن، اصلا نیست و نابودشون کن. یا اینجور میگه ظاهرا، یا نه میگه خدایا واقعا دعای حنیده میکنه، خدای نسل و ذریه ما فقط یاوران اهل بیت باشن، میگن تو رو دعا کرده بودن، و اینکه خدا آن پدر و مادر رو پناه ببر، پناه بده بهشون از عقوق فرزندان. از طرف این جوان ظاهرا انسان صالحی بود، از اون طرف پدر مادرش هم مؤمن بودن، پس از حیث طهارت ظاهری یا همون زکات نفس، تزکیه نفس در ظاهر ملحق به اونا میشد. الان میگن آقا فلانی بله جوان متدینی، خانواده متدینی هم داره، مردم حکم میکنن که آدم متدینیه، زکیه، پاکه. سید میگه به خاطر همین بود که حضرت موسی در مورد این جوان گفت نفسن زکیه. خب عبد صالح، چرا یک جوان پاک رو کشتی بی دلیل؟ خب این جوان پاک از کجا فهمید جوان پاک؟ چون اول ظاهرش صالح بوده، ثانیا خانواده مؤمن داشته. یعنی حضرت موسی میدید باطن را نسبت به این جوان، اما سید میگه چی؟ میگه او باطن این قضیه امروز میدید که چی؟ که این جوان الان آدم صالحی هست، پدر و مادرش هم مؤمنن، اما باطن آینده رو نمیدید، اما عبد صالح میدید اینو، که این بچه اگرچه ظاهرا صالحه اما چون هنوز کفر فسادی ظاهر نکرده، یه آدم خوبیه، اما خداوند میدانه که در نفس این جوان انانیت شیطان منیت درش هست و تکبر بر امر خدا و حجتهای خدا. این بزرگ بشه نه تنها یاور خلیفت الله نمیشه، بلکه کافر و اهل جهود و انکار و تکذیب و دشمنی با خلفای خدا میشه. خب پدر و مادر از خدا خواسته بودن اولاد صالح، لازمه این دعا چیه؟ که آقا اگر این بچه صالح نیست اینو از ما بگیر، یک اولاد صالح به اون بده. عبد صالح رو خدا فرستاد برای اینکه بیاد دعای اینا رو مستجاب کنه. این بچه رو ازشون گرفت و به جاش اولاد صالح پیدا کردن اون پدر مادر. خب یه این بچه انانیت داشت، منیت داشت، متکبر بود. حالا ظاهرا چیزی هنو اظهار نکردن، میگن متدینه، چون امتحان پیش نیامده براش. فهذه نفس الخبیثه هی من اعداء الانبیاء و المرسلین، ولی هذا ارسل الله سبحانه و تعالی العالم لیحقق لهذین المؤمنین عملهما بالذریه الباره المؤمنه الصالحه. این نفس خبیث این از دشمنان انبیاء و مرسلین میشد، یعنی بالقوه دشمن انبیاست. عمرش ادامه داشته باشه یه یزیدی خواهد شد. میگه فهم میکنی یزید و ابن زیاد ظاهرشو مثلا، حالا یزید رو کار ندارم، حالا مثلا بقیه دشمنان اهمیتار، میگه شمر، شبس، میگه اینا ظاهره بدی داشتن. چی باعث شد که اینا این کار کردن؟ منیت و تکبر. این از دشمنان انبیا و مرسلینه. لذا خداوند عالم را فرستاد تا محقق کند آن آرزوی این دو تا مؤمن، پدر و مادر مؤمن را، که آرزو داشتن ذریه نیکوکار مؤمن صالح. حالا چی جوری میتونست این آرزو رو محقق کنه؟ هیچ راهی نداشت جز کشتن این جوان. ولم یکن هناک سبیل لتفریقهم الا بقتل غلام. چی جوری میتونست حالا این رابطه این فرزند و پسر پدری رو جدا کنه، بگه آقا شما اولاد صالح خواست، این اولاد صالح نیست. خب این بچه هست دیگه، بچه ها که چکار جوری؟ گفت این کشته بشه نباشه و بعدن یک اولاد صالح خدا بهشون بده، این دعاشون مستجاب میشه. ف قتله العالم به امر الله سبحانه و استجابتن دعا ابوه. عالم عبد صالح آمد، این جوانی که ظاهرا جوان متدینیه اینو کشت به امر خدا و برای پاسخ دادن و استجابت کردن دعای پدر مادرش. خب حالا یه شبهه اینجا مطرح میشه. شبهه اینجا چیه؟ آقا کشتن بچه نه، یا کسی که الان گناهی نکرده، آیا این شرعاً جایزه؟ سبحان الله. سید میاد در پاسخ این میفهمد که اولا در شرایع گذشته، در ادیان گذشته، پدر و مادر حق کشتن فرزند رو داشتن، همونطور که همتون دید در قضیه عبدالمطلب که بخواست عبدالله رو ذبح بکنه، جریان خدمتتون هستم قرعه شطرها و اینا اومد، عبدالله قرار بود ذبیح الله بشه، انا ابن الذبیحین، اسماعیل و عبدالله. و در قضیه ابراهیم و اسماعیل، تو ابراهیم نبی الله بوده، پیغمبر بوده، در قرآن اومده انی رافع مثل منام انی از بحک یا عبت افعال ما تو امن ستجنه انشاءالله من الصابرین. هر بچه شو زب کنه برای خدا، قربانی کردن بچه توسط پدر مادر هم جایز بوده و هم رجحان داشته، این در شرایع گذشته، درست شد؟ پس این کار در اون زمان حرام نبوده، حلال بوده. از اون طرف میگه سید سلام علیه، میگه خب این پدر و مادر دعا کرده بودن که اولاد صالح میخواییم و مقتضای دعاشون بود که اگر این بچه که ظاهرا صالحه، اگر واقعا صالح نیست اینو بکش خدایا. پس خداوند او را کشت به وسیله عبد صالح استجابتن لدعا ابوه، یعنی در حقیقت پدر و مادر خواستن که این کشته بشه و این در شرایع گذشته حلال بوده. اما آمدن اسلام، ظهور رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، حکم این نسل شد، پدر و مادر حق کشتن فرزندشون برای قربانی ندارن، اما اگر هم پدر و مادری بچهشون رو کشتند قصاص نمیشوند. خب این یه جواب. بعد در نهایت سید اون جواب اصلی رو میده، میگه آقا اصلا عبد صالح اینجور نبود که فکر کنید که یه آدمی بود به شکل هیئت جسمانی آمد و زد کشت و فلان، بعد مردم دیدن و هیچ کاری نکردن. نه، در کتاب سفر موسی مجموع بحرین سید اینو بیان کرد، بازش کرد، گفت آقا اصلا اون زمان حبوط جسمانی و تولد و زندگی جسمانی مادی طبیعی عبد صالح نرسیده بود، زمان قائم آل محمد نبود. پس چی بود؟ خداوند رو به صورت ملک فرستاد، متمثل شد، متجسد شد. و حضرت موسی میدید این رو، دیگران نمیدیدن. موسی و یوشع میدیدن ایشون رو، دیگران نمیدیدن. یعنی چی؟ سید یه مثال میزنه، میگه شما هم داره نگاه میکنه، آقا یه ماشین داره جلوت میره، یه کله ملق میشه میبینن. الان تو دادگاه میگن آقا کی رو کشته، میگه خودش چپ کرده ماشین. اما در واقع حالی چیه؟ واقع حالی اینه که خدای متعال عجله اینو رسون و توسط ملکی این امر رسید به زمین و معلق شد. میگه کار عبدالصالح کار همون ملک بود. دقت کردی چی شد؟ پدر و مادر دعا کردن، یعنی در حقیقت اونها خواستن این رو و خداوند این امر رو امضا کرده، اجابت کرده، توسط عبدالصالح انجامش داده. خب بخونیم این رو. فهذه النفس الخبيثه هي من اعداء الانبياء والمرسلين ولهذا ارسل الله سبحانه وتعالى العالم عليه السلام ليحقق لهذين المؤمنين املهما بالذريه الباره والمؤمنه الصالحه ولم يكن هناك سبيل لتفريقهم الا بقتل الغلام فقتله العالم عليه السلام بامر الله سبحانه استجابه لدعاء ابويه. خب اما حالا کشتن این بچه حکم شرعیش چی بوده؟ میگه وفی الشرع صادقا کان للاب ان یقتل ولده تقربا الی الله سبحانه. در شرایع گذشته پدر میتوانست فرزندش را بکشد از باب تقرب به خداوند، قربانی کند. و قصت ابراهیم علیه السلام و هو نبی مع ولده حین اراد ذبحه و قصت عبد المطلب وهو وصي مع ولده حين اراد قتله قربة الى الله قربة لله ليست ببعيدة. آقا داستان حضرت ابراهیم که نبی الله بود که رفت اسماعیل رو ذبح بکنه رو که تو قرآن آمده و میدونید. و قصه حضرت عبد المطلب که عبد المطلب وصی بوده، از اوصیا بودن اینها، عبدالله، ابو طالب، عبدالمطلب، عدنان، نه از اوصیا بودن. حالا این فتح چرا بهش میگن زمان فتح؟ چون اینا مأمور به اظهار و ابلاغ و تبلیغ نبودن. اما اجداد رسول الله نه تنها مسلمان بودن و مشرک نبودن، بلکه وصی بودن، حجت بودن. بگذاریم، میگه عبدالمطلب هم که وصی بوده، داستانش با فرزندش عبدالله که رفت او رو برای خدا بکشه، اینم که بعید نیست، دیدید همه تو شنیدید. فلما جاء الاسلام نسخ هذا الحكم اصبح الاب لا يستطيع ان ينظر ولده للذبح لوجه الله ولكن اذا قتله فانه لا يقتل به وهذا الحكم يعرفه المسلمون فالقاتل يقتل الا ان كان ابا. پس وقتی اسلام آمد این حکم نسخ شد، دیگه از اون به بعد پدر نمیتواند نظر بکند بچهش رو برای که ذبح بکنه برای بچه الله، بچه نمیتواند ذبحش بکنه بچه رو برای رضای خدا. اما اگر بچه را کشت لا یقتل بهی، کشته نمیشود، یعنی قصاص نمیشه. قبل از اسلام شرایع دین گفتن میتونه نظر بکنه اینو که قربت الله ذبحش کنه، اما اسلام تو من حکم نسخ کرد، پدر همچین حقی نداره. اما اگر کشت دیگه قصاص نمیشه. سید میگه و این حکمی است که مسلمان ها اون رو میدانن، پس هر قاتلی کشته میشود مگر اینکه پدر مقتول باشد. خب ولی ها اذا فان الذي طلب قاتل الغلام هو ابوه من حيث لا يشعر فان دعاءه كان طلبا لهلاك ولده فهو القاتل الحقيقي. حالا برگردیم به این که چرا آن عبد صالح به چه جرمی این جوان رو کشت. میگه آن کسی که طالب قتل این جوان بود در حقیقت همان پدر این جوان بود، منتها از آنجا که خودش نمیدانست، چون دعا کرده بود ذریه صالح و این جوان صالح نبود. لازمه این دعاش چی بود؟ این که این ولد ناصالح بمیره به جاش ولد صالح به دنیا بیاد. پس قاتل حقیقی همان کی بوده؟ پدری بود که اینطور دعا کرد. خب پس این قاتل حقیقی که پدره، در شرایع سابق که این اشکال نداشته. والذی امر بقتل غلام هو الله سبحانه و تعالی. حالا چه کسی امر کرد به اینکه این کشته بشه؟ خداوند. و الذي نفذ هو العالم علیه السلام، اون کسی که دستور خداوند رو اجرا کرد همون عالم علیه السلام عبد الصالح بود. فلا يوجد اي مخالفه للشريعه الظاهريه في هذه المساله كما توهم بعض من قصاص قبل وقوع الجنايه. پس اینجا اصلا مخالفتی با شریعت ظاهری در این مساله نبوده، همچنان که بعضی از اینا توهم کردن، بعضی از علما گفتن که این قصاص قبل از وقوع جنایت بوده، این خلاف شرع بوده. سید میگه اصلا خلاف شرعی نبوده که شما به توجیهش کنید. خب این ناشی از جهلتون بود. لأن قتل الغلام وقع بطلب من أبيه وإن كان لا يعلم أن مقتضى دعائه هو قتل ولدي وهلاكه، چون کشتن این جوان به دعای از سمت پدرش بوده، به طلب پدرش بوده، اگرچه پدر نمیدانسته که مقتضای دعاش اینه، این که فرزندش بمیره ولادش، اما عمل او بوده، به دعای او بوده. خب این تا اینجا. حالا یه سری مسائل دیگه در رابطه با این جریان کشتن این غلام، سربریدن این غلام، سید اینجا بازش میکنه. میگه کما ان هناک عدت امور ربما تحل کثیرا من التساؤلات حول قصه موسی علیه السلام مع العالم علیه السلام اذا عرفت وهیه. علاوه بر این مسئله شرعی که اینجا بیان کردیم، امور دیگری هست که اگر اینها رو دقت کنید بهش، بسیاری از سوال جواب هایی که و شبهاتی که مربوط به قصه موسی با عبد الصالح هست رو حل میکنه اگر اینها دانسته بشود. اون مسائل چیه؟ یک، کان العالم یر الحال و المستقبل فی الباطن و موسی یر الباطن ولیکن فی الحال فقط. یک، این که عالم عبد الصالح حال و آینده رو در باطن میدانست، اما موسی باطن رو میدید فقط در حال. لذا چی گفت؟ گفت این نفس پاکیست، این نفس، این جوان جوان متدین نیست. اما عبد صالح چی؟ گفت من میترسیدم که این بزرگ بشه پدر مادرش رو بکشه، طغیان کنه بر اونها. در حقیقت حضرت موسی میگه که آقا این جوان الان امروز جوان صالحی است، گناهی نداره، اما عبد صالح چه کار کرد؟ آقا این در آینده، یعنی باطنشو علاوه بر اینکه در حال میدید که امروز نفس زکیه پاکه، ولی در آینده میگه این ناپاک خواهد شد و تکبر خواهد کرد، دشمنی خواهد کرد با خلفای خدا. خب خیلی مسئله اینجا هستا. خب میدونیم که این آدم قائم آل محمد بوده، دقت کنید، قائم آل محمد در زمان حاکمیتش و دولتش دوره باید داریم که به حکم داوود حکم میکنه، یعنی برخلاف انبیا و ائمه که حسب ظاهر عمل میکردن و حسب باطن عمل خواهد کرد، اقلا در بعضی موارد. دو مسئله که اینجا دانسته میشه، ان العالم لو قتل الغلام امام الناس لما ترکو یذهب فلم یکن الناس یرون العالم کما کان موسی علیه السلام یرا. میگه اگر اون عالم جوان رو پیش چشم مردم میکش که مردم ولش نمیکردن که بره، گفتن آقا جوان بیگناه رو کشتی، دستگیرش میکردن. پس مردم اصلا اون عالم رو نمیدیدند، چون اصلا اون وجود جسمانی مادی طبیعی نبوده. آقا جسم داشته، نه این جسم مادی ناسوتی طبیعی. پس مردم نمیدیدنش، فقط موسی میدید. یعنی چی؟ یعنی به صورت یک ملک ظاهر شده بود، یعنی این قضیه بر مکاشفه ای بود از اول تا آخرش، ملاقاتی بوده با قائم آل محمد که زمانش نرسیده بوده، زمان حیات جسمانش نرسیده بوده. سه، این مسئله حالا اینا تو کتاب سفر موسی مدنی بحرین خیلی چیز دیگه از جا باز میکنه. قضیه این که چرا حضرت موسی گرسنه شد ولی عبدالصالح گرسنه نشد، چون عبدالصالح قضا نمیخورد. سه، این مسئلت قتل الغلام هیه کما یقبض ملک الموت الروح او ان یقلب ملک سیارت شخص و هو یقودها فی الشارع فیموت الشخص بسبب الحادث فحال العالم علیه السلام کان که حال الملائکه علیه السلام. سید میفهمد که این مسئله که این جوان کشته شد دقیقا همونطور است که ملک الموت میاد روح یک نفر رو میگیره. نه که فکر کنید که این آمده یه خنجری گرفته زیر این خوابونده سرشو برده، نه، همون جور که ملک الموت الان شما تو تخت خواب میاد جونتو میگیره، اما به اون میگم قاتل. میگه چرا قصاص کردی قبل جنایت؟ میگه ملک الموت چطور میاد روح شما رو میگیره؟ عالم عبد صالح که زمان حیات جسمانیش نبود اون موقع، اونم همینطوری اومد جون اینو گرفت، این شخصو گرفت. یا مثلا نگاه کنید یه نفر داره رانندگی میکنه پشت ماشین پراید، مثلا فرض کنید که حالا زیاد چیز میکنه برای تعدیل جمعیت استفاده میشه معمولا این ماشین در کشور پر جمعیتی که نمیتونن خلاص اشتغال ایجاد کنن برای جمعیت، به جاش پراید تقسیم میکنن. میگه شما نگاه دارید پراید رانندگیش میکنه ماشینش، یه دفعه میگه که این ماشین واژگون میشه، میگه یک ملک این کار رو کرد، ملک این کار رو کرد. شب تاریک راه باریک من مست، قدح از دست من افتاد و نشکست، نگهدارندهش نیکو نگه داشت وگرنه صد قدح نفتاده بشکست. این ملک اینو واژگونش کرد. خواهی به اون ملک میگن قاتل؟ نه، این شخص به سبب همون حادثه طبیعی مرده. میگن بله شو خوابالدگی فلان بیسار به همون. پس حال آن عالم، آن عبد صالح، مانند حال ملائکه است. یک نکته بسیار 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 عمیق و دقیق برای اهل تأمل. این عالم در حقیقت حالش مثل حال ملائکه بوده. خب سوال بعد، مسئله چهارم اینه که سید میفهمد خدای متعال اون چیزی که امر کرده بود در حقیقت یک امر اجمالی کرده بود به عبد صالح، نه یک امر تفصیلی. اجمالا گفته بود این تو معمول برین کشتی رو حفظ بکنی برای مساکین، اما چی جوری حفظ بکنی؟ چرا عالم گفت ارد تو ان عیبه ها، من اراده کردم یه عیب ایجاد کنم در این؟ چرا اینطور گفت؟ گفت من اراده کردم، نگفت خدا اراده کرد. سید سلام الله علیه در کتاب سفر موسی مجموع البحرین میگه یه نکته که داره اینه که اولین بار میگه ارد تو، دفعه دوم میگه ارد نا، دفعه سوم میگه اراده ربک. خواست به موسی علیه السلام تلویحاً رو یاد بده که اول که بگی من این کفره، اونجا که بگی نه حالا از من بیا بالاتر بگی ما جمعی بشی، این هم شرکه، یعنی جمعی رو شریک قرار دادی. و توحید همونه که اون آخرین بار بگی اراده رب بود، خدا اراده کرد. این یک امر عرفانی بود، یک اشارت عرفانی بود. اما سید در امر چهارم اینجا میفرماد که خداوند چون اصلا توجه به عالم جسمانی نداره، ساحت لاهوت مطلق اصلا مبراست از اینکه نگاه بکنه به این عالم جسمانی. لا اله الا الله، کجاییم ما؟ ما ز بالاییم و بالا میرویم. ان الله لم ينظر الى الاجسام منذ خلقها، خداوند از زمانی که عالم جسمانی رو خلق کرده اصلا نگاه نکرده به عالم دنیا. لم ينظر الله الى دنیا منذ خلقها قط، از وقتی دنیا رو خلق کرده اصلا نگاه نکرده به دنیا. پس خداوند به عبد صالح چی گفته بود؟ گفته بود برو کشتی رو اینجوری سوراخ کن؟ نه، گفته بود کشتیشون رو حفظ کن، از من اینو خواستن. اجمالا گفت، تفصیلش دیگه اراده خود عبد صالح بود. عبد صالح بود گفت خب من یه عیبی درش ایجاد بکنم، این تدبیر رو اندیشید برای اینکه امر خدا رو محقق کنه. بخونید امر چهارم رو. یکان الامر الموجه من الله سبحانه الى العالم اجمالیا ولم یکن تفصیلیا و کمثال هاکذا احفاظ السفینه لها اولاء المساکین. خدا بهش گفته این کشتی رو حفظ کن برای این مساکین الله، اما ولم یأمر الله سبحانه و تعالی ان یحفظها به عبادتها، خدا امر نکرده بود که توی سوراخ کن کشتی رو. به خاطر همین عبدالصالح گفت عرد تو ان عیبها، من خواستم این عیب در کشتی ایجاد کنم. و لهذا نسب العیب به نفسه، خاطر گفت من خواستم عیب ایجاد کنم. ها اینجا سید سلام الله علیه یه چیکار میکنه؟ یک خدمتتون عرض بکنم که شاهد قرآنی میاره، قال تعالی هذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، این عطای ماست، بخشش ماست دیگه، اون اجرا و تنفیذش به عهده خودته. منت بگذار یعنی بریز پاش کن یا امساک کن، دستتو نگه دار، ببند جلوشو به غیر حساب، دست خودته. اون اصل اون فیض، اصل اون آقا دعا مستجاب شد، این دعا حالا چی جوری به چه شکلی مستجاب بشه؟ اون ملائکه زمین هستند، اون خلیفت الله هست که در حقیقت فرمانده ملائکه آسمان و زمینه، لنگردار آسمان و زمینه، او تشخیص میده که چی جور باید محقق بشه، چون مرتبطه با زمینه. و در روایت آمده که ان الله لم ينظر الى الاجسام منذ خلقها، خداوند از زمانی که اجسام رو خلق کرده هرگز با آن نگاه نکرده. ساحت او خیلی فراتر از اینه که به عالم جسمانی نگاه بخواد بکنه. خب فکر میکردم که بتونیم بحث رو به یک جای برسونیم تمامش بکنیم، اما با توجه به که جریان دیوار کشیدن دور گنج مونده و بعد بحث ذوالقرنین، انشاءالله این قسمت ها دو بخش رو میگذاریم برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.